رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، علاقمندان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا، سلام، صبح همه شما بخیر. خوشحالم که من قدیر مشرف همراه با همکارم ژیلا سمی در تقدیم برنامه امروز سه شنبه نهم ماه اکتبر سال 2022 میلادی که برابر است با 18 ماه میزان سال 1391 شمسی در افغانستان، در این صبح زود برای نیم ساعت مهمان منازل شما هستیم. برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنم. گزارش گروه بین‌المللی بحران حاکی از عدم آمادگی افغانستان برای روند انتقال بعد از سال 2014 است. پالیسی رامنی در قبال افغانستان و پیشبینی کاهش رشد اقتصادی جهان توسط صندوق وجهی پول. شنوندگان گرامی، بعد از اخبار گزارش داریم در مورد اعمار مراکز تداوی معتادین در مزار شریف، نظریه رسمی حکومت ایالات متحده و هشداریه نشریه بریتانیایی در خصوص بحران صحی فلسطینیان. امید تا آخر برنامه با ما باشید. اما قبل از همه توجه کنید به تفصیل اخبار. گروه بین‌المللی بحران میگوید که حکومت افغانستان هنوز آماده پذیرفتن مسئولیت‌های امنیتی بعد از خروج نیروهای نظامی آمریکایی در سال 2014 نمیباشد. جزئیات را از ژیلا سمی می‌شنویم.
این گروه غیر انتفاعی میگوید که حکومت کابل پس از سال 2014 به ویژه که انتخابات آینده ریاست جمهوری آن کشور توأم با تقلب و فساد باشد، سقوط خواهد کرد. این کشور در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سالهای 2009 و 2010 دچار هرج و مرج شد. گزارش اداره بین‌المللی بحران دورنمای فضای کنونی افغانستان را برای راه اندازی یک انتخابات شفاف و انتقال آرام اندک توصیف کرد. این گروه مستقر در بروکسل جهت حصول اطمینان امنیتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 در افغانستان طرح احتمالی را به جامعه جهانی پیشنهاد کرده است. این گروه از مقامات انتخاباتی افغان و قانونگذاران خواسته تا از شفافیت در این روند کار گیرند.
در این حال ایوب سالنگی، قمندان امنیه ولایت کابل، به صدای امریکا گفت که یافته های این گزارش کاملا بی اساس بوده و نیروهای افغان آماده پذیرش مسئولیت های امنیتی از نیروهای ائتلاف خواهند بود. یک پهنتون امنیتی ایالات متحده می گوید که ایران می تواند در کمتر از 2 ماه دیگر یورانیم را به سطح تولید کند که از آن در ساختن بم اتم استفاده می شود. اما این پهنتون اضافه می کند که زمان بیشتری را برای ساختن بم اتم در کار خواهد داشت. در گزارشی که روز دوشنبه توسط انستیتوت علوم و امنیت بین‌المللی به نشر رسیده است، آمده که ایران این ظرفیت را دارد تا 25 کیلوگرم یورانیم غنی شده مورد نیاز برای کلاهک هسته‌ای را تا 2 یا 4 ماه دیگر تولید کند. در این گزارش آمده که ایران هزاران سنتریفیوژ غنی‌سازی یورانیم را در پایگاه عمده نتنز و صدها سنتریفیوژ دیگر هم در تسهیلات فوردو که در زیر کوه پنهان شده است را در اختیار دارد. این گزارش انستیتوت بین‌المللی علوم نگفته است که آیا ایران تصمیم دارد تا یورانیم غنی سازی شده خود را به بم اتم تبدیل کند یا خیر. این گزارش حاکی است که اگر ایران چنین گامی را بردارد، با وجود کارهایی که در گذشته انجام داده، زمان زیادی برای اتمام آن نیاز خواهد داشت. میت رامنی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، میگوید که او سیاست خارجی قوی را دارا خواهد بود. رامنی براک اوباما را به رهبریت ضعیف مخصوصاً در قبال اوضاع شرق میانه متهم کرد. او گفت که شاید در اخراج عساکر آمریکایی از افغانستان عجله به خرج ندهد. جزئیات را از ژیلا سمی می‌شنویم.
رامنی روز دوشنبه حین سخنرانی مبارزات انتخاباتی درباره پالیسی خارجی خود گفت که ایالات متحده تحت قیادت اوباما در عوض شکل دهی رویدادها این کشور را در معرض آن قرار می‌دهد. رامنی گفت که روند انتقال مسئولیت امنیتی را به نیروهای افغان دنبال خواهد کرد، اما قبل از اتخاذ تصمیم نهایی جهت خروج عساکر از افغانستان اوضاع را ارزیابی خواهد نمود. رامنی گفت که اوباما در صدور امر اجرای ماموریت کشتن بن لادن درست عمل کرده، اما سایر عناصر استراتژی اوباما را در منطقه ضعیف و یا هم غیر عاقلانه عنوان کرد. او ضمن این که از اتکای ایالات متحده روی حملات طیاره های بدون پیلوت یاد دهانی کرد، رئیس جمهور اوباما را به ناکامی در احراز قیادت در سوریه متهم کرد. خروج قوای امریکایی از عراق را ناگهانی خواند و گفت ایالات متحده و اسرائیل از هم دیگر فاصله می گیرند و این امر ایران را جسورتر ساخته است.
ستاد انتخاباتی آقای اوباما با سرعت به سخنان رامنی پاسخ ارائه کرده گفت که دلیل خوبی وجود دارد که آقای رئیس جمهور در نظرسنجی امنیت ملی از آقای رامنی سبقت دارد. لیو پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده روز دوشنبه از کشورهای آمریکای لاتین خواست تا جهت تنفیذ قانون به عوض اردو از پلیس خود استفاده کنند. او با وزرای دفاع حاضر در نشست کشورهای آمریکای لاتین در یوروگوای گفت که ایالات متحده در ظرفیت سازی آنها کمک خواهد کرد. کشورهای آمریکای لاتین اکثرا در مبارزه با قاچاقبران مواد مخدر و سایر گروه‌های چریکی از اردوی خود استفاده می‌کند. پنیتا گفت که ایالات متحده درک می‌کند که بعضی اوقات تصمیم گیری در قبال استفاده از پلیس و یا هم اردو مشکل می‌باشد. پنیتا گفت که استفاده از اردو در تنفیذ قانون نباید به شکل درازمدت مورد استفاده قرار گیرد. اما بعضی از کشورهای آمریکای لاتین نیز از ایالات متحده انتقاد کرده، گفتند که این کشور نیز از مدت زمانی طولانی به این سو سیستم اجرایی مشابه را مخصوصا در زندان گوانتانامو مورد استفاده قرار داده است، جایی که بعضی از زندانیان حتی از آغاز جنگ افغانستان به این سو نگهداری شدند. اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از افزایش درگیری‌ها در امتداد سرحد سوریه با ترکیه هشدار می‌دهد. این در حالی است که ترکیه یک حمله انتقام جویانه تازه را روز دوشنبه در جواب به حمله هاون سوریه انجام داد. آقای بن این را هم گفت که در خصوص تداوم سرازیر شدن سلاح به حکومت و مخالفین سوریه و تاثیرگذاری اوضاع سوریه بالای لبنان عمیقا نگران میباشد. منشی عمومی سازمان ملل یک بار دیگر تقاضای خود را جهت حل سیاسی بحران تصریح کرد. این در حالی است که درگیری فرامرزی میان نیروهای سوری و ترک وارد ششمین روز خود شده است. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه گفت که بدترین رویدادها در سوریه اتفاق افتاده و از جامعه جهانی خواست تا در این راستا اقدام کند. اما باب اسکات خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که افکار عامه مردم ترکیه برخلاف عملیات نظامی، مخصوصا عملیات یک جانبه از طرف انقره می‌باشد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر فرمان را صادر کرده که طی آن تمامی کسانی را که در ارتباط با اشتراک در مظاهرات دستگیر و یا محکوم به حبس شده اند مورد عفو قرار می دهد. این فرمان از لوی سارنوالی و سارنوال نظامی خواسته است تا لیست اسامی کسانی را که از این فرمان مستفید می گردند طی یک ماه از صدور فرمان تهیه و ترتیب کند. این فرمان مشخص نساخته است که کیها مورد عفو قرار خواهند گرفت، اما بر اساس این فرمان بیش از 1000 نفر که طی مظاهرات علیه حکومت حسنی مبارک و یا هم علیه شورای نظامی مصر زندانی شدند مستفید خواهند شد. آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که این فرمان روز دوشنبه در صفحه فیسبوک رسمی مرسی به نشر رسید. شاهدان عینی در شمال نایجیریا اساکر آن کشور را در گلوله‌باری بر غیر نظامیان در شهر میدوگوری متهم می‌کنند که باعث کشته شدن حداقل 30 تن شده است. خبرنگاران و کارمندان شفاخانه‌ها میگویند که بسیاری از کشته شدگان به نظر میرسد غیر نظامی باشند. آنان میگویند که اساکر منازل و دکان‌ها را نیز به آتش کشیدند. ساکنین محل میگویند که خشونت زمان اتفاق افتاد که یک بم یک گزمه اردو را هدف قرار داد و دو عسکر نایجیریایی مجروح شد. مقامات نظامی گزارشات گلوله‌باری اساکر بالای غیر نظامیان را تایید و یا رد نکردند. میدوگوری در مرکز عملیات گروه اسلام‌گرای بوکو حرام قرار دارد. این گروه در کشتن بیش از 1400 نفر در سالهای اخیر مقصر دانسته می شود که به تکرار کلیساها و افراد پلیس را هدف قرار می دهند. لیبیا روز سه شنبه محکمه بین‌المللی جرایم جنایی را در محاکمه پسر قذافی به آزمون می کشد. در مجلس سه‌مایه دو روزه در هاگ پیرامون اعتراض لیبیا در محاکمه کردن سیف الاسلام قذافی پسر معمر القذافی فقید بحث خواهد کرد. سیف الاسلام در ماه نوامبر سال گذشته توسط جنگجویان ضد رژیم قذافی در منطقه جنوب لیبیا دستگیر شد. وکیل مدافع محکمه بین‌المللی جرایم جنایی سیف قذافی گفته است که موکلش با محاکمه عادلانه در لیبیا مواجه نخواهد شد و احتمال آن می رود که با جزای مرگ مواجه شود. اما کارشناسان سیاسی می گویند که لیبیا اکنون آمادگی محاکمه پسر قذافی را دارد و قضیه او باید در خاک لیبیا به قضاوت گذاشته شود. گروه هایی که تحمل پذیری مذهبی را ترویج می دهند در مبارزه بر ضد تبلیغات انجام شده توسط گروه ضد اسلامی تبلیغات را در سیستم زیرزمینی شهر نیویورک انجام دادند. در میان این افراد یک گروه مسیحیان نیز قرار دارد. آنان می گویند که با قرار دادن این آگاهی ها مردم را به یاد تعهداتشان انداخته و بهترین راه حل را در میان آنان به ارمغان می آورد. صندوق وجهی پول بودجه های احتمالی خود را در گسترش اقتصاد جهانی در سال روان کاهش داده و کارشناسان صندوق وجهی می گویند که خطرات احتمالی جدی مشکلات اقتصادی در حال رشد است. این چشمانداز اقتصاد جهان قبل از نشست مقامات کلیدی مالی سرتاسر جهان در توکیو که قرار است در هفته جاری دایر شود به نشر می رسد. در این چشمانداز آمده است که رشد جهانی در سطح 3.3% در سال خواهد بود. نگارنده این چشمانداز هشدار می دهد در صورتی که واشنگتن و اروپا به سرعت و به طور مؤثر موفق به مقابله با مشکلات سیاسی و مالی خود نگردند، اوضاع از آنچی است بدتر هم خواهد شد. پایان اخبار.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و در بخش گزارشات، یک مرکز تداوی 50 بستر معتادین مواد مخدر برای نوجوانان زیر سن 18 سال در شهر مزار شریف گشایش یافت. تفصیل بیشتر را از شیر محمد جهش میشنویم.
دکتر عبدالفتاح حمیدی، مسئول نجات سنتر یا مرکز نجات از مواد مخدر در بلخ، میگوید که پیشتر از این توجه برای نوجوانان معتاد به مواد مخدر وجود نداشت و این مرکز برای نوجوانان ایجاد شده که زیر سن 18 سال میباشند. قرار اظهارات آقای فتاح در ابتدا معتادان مواد مخدر توسط تیم‌های موظف شناسایی و بعد از آماده شدن به تداوی آنان و این مرکز آورده شده و تحت تداوی قرار می گیرند.
و در ماه جون 2012 ما تانستیم تفاهم‌نامه ای را همراه وزارت محترم صحت عامه به امضا برسانیم که طی از اون تفاهم‌نامه با ما اجازه کار در ولایت بلخ، جلال آباد و کابل مختص برای تداوی نوجوانان زیر سن 18 و بالاتر از سن 7 داده شد. ما دفاتر خود در جلال آباد و کابل هم ایجاد کردیم و این نحوه تداوی ما قسمی هستند که معتادین مواد مخدر توسط تیم صحوی ما از ساحه تثبیت میشن و تمام ساحاتی را که معتادین مواد مخدر اونا تجمع دارن تثبیت شده و امی کاتگوری که ما تحت نظر داریم، این کاتگوری رو میخوایم که ما پیدا بکنیم و شناسایی.
نظر به آمارهایی که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر و بخش مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد قبل از این ارائه شده است، حدود 1.5 میلیون تن ام از جوانان و نوجوانان در افغانستان به مواد مخدر مبتلاند. هرچند این آمار سالهای قبل داده شده است، اما اکنون گفته می شود با توجه به استفاده مواد مخدر این رقم بیشتر شده باشد. با آنکه گفته می شود در ولایت بلخ حدود 100 هزار تن از جوانان و نوجوانان مبتلا به مواد مخدرند، اما فقط 3 مرکز برای تداوی این مریضان وجود دارد. دکتر میرویس ربی، رئیس صحت عامه در بلخ، میگوید تداوی معتادین به صورت رایگان بوده و تا 3 سال دیگر مریضان ابتلا به مواد مخدر را تحت مداوا قرار میدهند و مریضان در 3 کاتگوری به مراکز مختلف برای تداوی انتقال میشوند.
تداوی معتادین در اینجا کاملا به شکل رایگان است، قسمی که اشاره کردم، و قراردادی پروژه حداقل قرارداد فعلی برای 3 سال است و یقین کامل دارم که با در نظر داشت ارزیابی‌هایی که صورت گرفته، احصایی که در از طرف وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر، وزارت محترم صحت عامه در همکاری با UNODC صورت گرفته، تعداد معتادین در ولایت بلخ حدود 10% مجموع معتادین کل افغانستان است. با در نظر داشت این ارقام، یقین کامل دارم که این پروژه و پروژه های مشابه از این تا سالهای بیشتری ادامه خواهد پیدا کرد.
با این حال کارشناسان در کشور میگویند عدم آگاهی خانواده ها از اضرار مواد مخدر، بیسوادی، فقر و تنگدستی از عوامل افزایش مبتلایان به مواد مخدر میباشد. حسین 16 ساله یکی از مریضان مبتلا به مواد مخدر در مرکز نجات در بلخ، عوامل رو آوردن خود به اعتیاد را چنین بیان میکند.
مادرم مهرانی پدرم 4 سال دست طالب اسیر دیگه، مادرم دیگه شوکه شویش معتاد بودم، اون معتاد اون سر کورا کار میکردم دیگه، میرفت میگرفت میابرد دم میداد که کار کنم دیگه. کار دیگه از صبح شروع تا 10 شب تا 12 شب کار میکردم. نه خودم آمدم دیگه، خودم میفهمیدم دیگه، اونجا میمانم حتما میمردم.
و این همه شماری از کارشناسان در کشور میگویند برخوردهای تبعیض آمیز خانواده ها در مقابل افراد معتاد به مواد مخدر سبب می شود تا این افراد در حمایت از سایر افراد معتاد به مواد مخدر قرار گرفته و مواد مخدر استفاده نمایند. شیر محمد جهش، رادیو آشنا، صدای امریکا، شهر مزار شریف.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. یکی از اساسات عمده جنبش زنان در ایالات متحده این است که زنان باید قادر باشند که از همه حقوق بهره مند شوند. قادر به انجام وظایفشان باشند و نیز زندگی خانوادگی خود را خوشنود نگه دارند. اما این مفکوره پس از سر و صداها در مورد تعادل محیط کار و خانواده به یک مناظره جدید مبدل شده است. کیدی کاسراسی در این مورد گزارش دارد که آن را از همکارم نجیب الله احمدیار میشنویم.
سر و صدای جین و خانواده‌اش است که مصروف صرف غذای شامند. جین میگوید که کسی باید در خانه‌اش باشد تا کارهای ضروری را انجام دهد. جین مشاور یک شرکت امور حکومتداری در واشنگتن است. او با شوهر و دو دخترش در حومه شهر زندگی میکنند. جین و شوهرش باید هم از کودکانشان مراقبت کنند و هم نیازمندی های کاریشان را برآورده سازند. جین میگوید شاید زمان در دفتر به این بیندیشم که در یک بحث کلان شامل باشم یا در واقع بخواهم در یک موضوع عمده دخیل باشم. اما از برآورده نشدن آن متاسف نیستم، زیرا باید به خانه برگردم و کودکانم را ببینم. جین در مورد انتخاب چند سال پیش خود صحبت می کند که کار خود را در یکی از دفاتر اداری سنای ایالات متحده ترک گفت و به صفت مشاور کار را آغاز کرد. واشنگتن دی سی یکی از شهرهای پرمشغله با فشار زیاد کاری است. او اظهار عقیده می کند که اگر در یکی از دفاتر عالی حکومتی یا بعضی وظایف مشخص در دی سی کار کنید، بسیار مشکل است که زمان برای گذشتاندن در کنار خانواده خود داشته باشید. این نکته را پروفسور آن ماری سلاتر نیز تذکر می دهد. او در سال 2009 از پوهنتون پرینستون با یکی از پست های عالی وزارت خارجه ایالات متحده گماشته شد. سلاتر در سال 2011 از پست یاد شده کنار رفت و در این اواخر مطلبی را تحت عنوان چرا زنان هنوز هم از تمام حقوقشان بهره مند نیستند در یک مجله به چاپ رساند. او میگوید که بزرگترین تغییر مورد نیاز انعطاف پذیری محیط کاری است. او میگوید هنوز هم محیط کار در ایالات متحده بر اساس این فرضیه عیار شده است که کارمند کسی است که کار میکند و از کودکانش مراقبت نمیکند. او اضافه میکند که با به میان آوردن تغییراتی که چندان دشوار نیست، میتوان تفاوت چشمگیر را در زندگی والدین چه زنها و چه مردها رونما ساخت. نیرا تاندن، رئیس نهاد پژوهشی امریکن پروگرس، در مخالفت با گفته های سلاتر، دیدگاه او را بیش از حد منفی توصیف می کند. با آن هم او می پذیرد که بیشتر همکاران وی در این مرکز پژوهشی یا کارمندان صاحبی وی مردها اند. او می گوید که زنها باید به پیشرفت هایی که تا کنون به میان آوردند افتخار کنند. سلاتر میگوید ما رهبران بیشتر و بیشتر زن داریم و آنچه نیاز داریم کار است تا مساوات بیشتر در محیط کار به وجود آید. او اضافه میکند که زنها برابر با مردها حقوق دریافت کنند. دیگر این که با کار و خانوادهشان ارزش قائل شویم که این هم ممکن است، فقط با کار بیشتر در این راستا نیاز است. جین میگوید که خود را یکی از خوش قسمت ترین ها میپندارد، زیرا او با استفاده از تکنولوژی کنونی میتواند کارهای دفتر خود را از هر جا انجام دهد. Without my BlackBerry and without my ability to check my email all the time. جین میگوید فکر میکنم که بدون تلفن بلکبری خود، بدون داشتن امکانات برای دیدن ایمیل هایم در هر زمان، شاید ساعت بیشتری را در دفتر کار خود سپری میکردم. با این همه در اکثر موارد زنها هرچند در بیرون کار میکنند، مسئولیت بخش زیاد امور منزل را نیز عهده دارند و از سوی دیگر در شماری از بخش ها با وجود کار در کنار مردها، حقوق کمتر نسبت به همقطاران مرد را کمایی میکنند.
آنچه را میشنوید نظر رسمی حکومت ایالات متحده را منعکس می نماید.
شرایط در سوریه روبه و خامت است، چون رژیم بشار الاسد بیرحمانه جنگ را بر ضد مردم خود برپا کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در اواخر سپتامبر در جلسه افتتاحیه گروه دوستان سوریه گفت که اجساد بیشتر شفاخانه ها و مردخانه ها را در سوریه پر کرده و مهاجرین بیشتر خانه هایشان را ترک گفته و به کشورهای همسایه فرار می کنند. کلینتون افزود پنهان نیست که در برابر تلاش های ما برای پیشرفت در شورای امنیت ملل متحد مکررن صد ایجاد شده است. اما ایالات متحده منتظر نمی ماند. ما گام های جدید را برمی داریم تا به نیازمندی های روزافزون بشری مردم سوریه پاسخ گفته و مخالفین آن کشور را در حالی که به صوب همه شمولی و انتقال دموکراتیک در حرکتند کمک کرده و فشار بیشتری را برای منزوی ساختن رژیم اسد اعمال کنیم.
We're supporting civilian opposition groups as they begin providing essential services.
ما از گروه های ملکی مخالفین در حال پشتیبانی می کنیم که آنها فراهم آوری خدمات اساسی، بازگشایی مکاتب، بازسازی خانه ها و سایر ضروریات زندگی را آغاز کردند. خدمتگزاران متعهد ملکی تلاش می کنند تا نهادهای کشور سوریه را حفظ کرده و آنها را از چنگال نفوذ فاسد رژیم وارهانند. در چنین جاها حتمی بودن سوریه آزاد را شاهد هستیم و ایالات متحده تلاش های خود را برای پشتیبانی از آن سوری های شجاع سوق می دهد که انتقال دموکراتیک را از اساس در آن کشور تهداب گذاری می کنند.
هیلری کلینتون کمک اضافی 30 میلیون دلاری ایالات متحده را برای سوریه اعلام کرد تا در فراهم آوری غذا، آب، کمپل و خدمات اساسی طبی با مردمی که در اثر درگیری ها متاثر شدند کمک کند. او گفت که کمک ها بدون در نظر داشت وابستگی سیاسی افراد به کسانی توزیع می شود که بیشترین نیازمندی را دارند. ایالات متحده همچنان 15 میلیون دلار را برای حمایت از گروه های ملکی مخالفین سوریه ارسال می کند. خانم کلینتون افزود که در جبهه سیاسی ایالات متحده فشار را بر رژیم اسد افزایش بخشیده و انزوای آن را عمیق ساخته و تعذیرات را بر ضد کسانی گسترش می‌دهد که رژیم سوریه را در حصول سلاح و تجهیزات مخابراتی کمک می‌کنند. خانم کلینتون گفت ایالات متحده در تمام جبهات به پیش می‌رود. مساعدت‌های بشردوستانه را فراهم می‌سازد، مخالفین ملکی را حمایت می‌کند و فشار را بر رژیم افزایش می‌بخشد. همه با هم باید در کنار سوری‌های بیستیم که به تفاوت دیدگاه باورمندند. کلینتون افزود که اتحاد و تصمیم ما نباید متزلزل شود، چون برای پایان بخشیدن خشونت و خونریزی در سوریه و آوردن روز برتر برای مردم آن کشور به انجام آنچه در توان داریم ادامه می دهیم.
آنچه را شنیدید نظر رسمی ایالات متحده آمریکا.
آیا به خبرهای فراتر از سیاست و جنگ در افغانستان علاقه دارید؟
از اقتصاد تا صحت و از معارف تا زراعت،
گزارشات اجتماعی از رادیو آشنا
پنجشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شب.
مهاجران فلسطینی و آنانی که در باریکه غزه و کرانه غربی زندگی می کنند با وضع وخیم سی مواجهند. در مورد گزارش جدید ژورنال بریتانوی لنست، سیلیا هسنی گزارش فرستاده است که سیزفر هاشمی مشنویم.
نشریه لنست گزارش 32 صفحه‌ای را در مورد نگرانی های مهاجران فلسطینی مستقر در اراضی فلسطینی ها و سراسر شرق میانه به نشر رسانیده است. در ژورنال تیبی برتانی آمده است که فلسطینی ها با بحران داخلی به سطح بلند امراض مزمن و شدید مواجه می باشند. پژوهشگران از پوهنتون امریکایی در بیروت زندگی فلسطینی های را بررسی کردند که در کمپ های مهاجران در لبنان زندگی می کنند. آنها دریافتند که بیش از 31% 300 نفری که مصاحبه شده با امراض مزمن مبتلا می باشند. مناصفه همین افراد با مشکلات رهایشی مواجهند و ریختن آب در خانه هایشان از سقف آن تهدید جدی صحی را برایشان مواجه کرده است. یک مطالعه دیگر همین پاهنتون دریافته است که فلسطینی هایی که در لبنان زندگی می کنند با کمبود مواد غذایی مواجهند. یک نظرپرسی 2500 خانواده نشان داده است که 63% آنها با یک نوع کمبود مواد غذایی و 13% دیگر با کمبود غذایی صحی مواجه می باشند. تونی لارنس نماینده سازمان جهانی صحت در باریکه غزه و کرانه غربی می گوید که تعداد زیاد فلسطینی ها با امراض پیشرفته مانند سرطان مبتلا می باشند. او می گوید که اکثریت فلسطینی ها با مشکل تداوی مواجهند، زیرا آنها اجازه رفتن به داخل اسرائیل را ندارند. از لحاظ تاریخی شفاخانه های عمده ای که به شکل مجانی برای فلسطینی ها خدمت می کرد در بیت المقدس شرقی قرار داشت. بیت المقدس شرقی در سال 1967 در نتیجه جنگ با اسرائیل زمینه اسرائیل گردید. بنابراین به خاطر رفتن به آنجا آنها باید از دیوار استنادی عبور کنند. سخنگوی وزارت صحت اسرائیل در مورد یافته‌های گزارش ژورنال برتانوی با صدای آمریکا ابراز نظر نکرد. این ژورنال سالانه وضع صحی فلسطینی ها را بازتاب می دهد. این ژورنال سیستم خدمات صحی فلسطین را در سال 2009 از هم شکسته و غیر منظم عنوان کرده بود. یک سخنگوی حکومت اسرائیل یافته های آن وقت گزارش را شایع پراگنی یک جانبه با طرفداری فلسطینی ها خوانده بود.
و یک بار دیگر توجه کنید به خلاصه اخبار. گروه بین المللی بحران میگوید که حکومت افغانستان هنوز آماده پذیرفتن مسئولیت های امنیتی بعد از خروج نیروهای نظامی آمریکایی در سال 2014 نمی باشد. این گروه غیر انتفاعی میگوید که حکومت کابل پس از سال 2014 به ویژه که انتخابات آینده ریاست جمهوری آن کشور توأم با تقلب و فساد باشد سقوط خواهد کرد. این کشور در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سالهای 2009 و 2010 دچار هرج و مرج شد. در این حال ایوب سالنگی قمندان امنیه ولایت کابل به صدای آمریکا گفت که یافته های این گزارش کاملا بی اساس بوده و نیروهای افغان آماده پذیرش مسئولیت های امنیتی از نیروهای ائتلاف خواهند بود. یک پانتون امنیتی ایالات متحده میگوید که ایران میتواند در کمتر از دو ماه دیگر یورانم را به سطح تولید کند که از آن در ساختن بم اتم استفاده می شود. اما این پانتون اضافه می کند که زمان بیشتری را برای ساختن بم اتم در کار خواهد داشت. این گزارش اینستیتوت بین المللی علوم نگفته است که آیا ایران تصمیم دارد تا یورانیم غنی سازی شده خود را به بم اتم تبدیل کند یا خیر. مترو امنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده میگوید که او سیاست خارجی قوی را دارا خواهد بود. رامنی براک اوباما را به رهبریت ضعیف مخصوصا در قبال اوضاع شرق میانه متهم کرد. او گفت که شاید در اخراج عساکر آمریکایی از افغانستان عجله به خرج ندهد. رامنی روز دوشنبه حین سخنرانی مبارزات انتخاباتی درباره پالیسی خارجی خود گفت که ایالات متحده تحت قیادت اوباما در عوض شکل دهی رویدادها این کشور را در معرض آن قرار می دهد. ستاد انتخاباتی آقای اوباما با سرعت به سخنان رامنی پاسخ را کرده گفت که دلیل خوبی وجود دارد که آقای رئیس جمهور در نظر سنجی امنیتی ملی از آقای رامنی سبقت دارد. لیو پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده روز دوشنبه از کشورهای آمریکای لاتین خواست تا جهت تنفیذ قانون به عوض اردو از پلیس خود استفاده کنند. او با وزرای دفاع حاضر در نشست کشورهای آمریکای لاتین در یوروگوای گفت که ایالات متحده در ظرفیت سازی آنها کمک خواهد کرد. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد از افزایش درگیری‌ها در امتداد سرحد ترکیه با سوریه هشدار می‌دهد. این در حالی است که ترکیه یک حمله انتقام جویانه تازه ای را روز دوشنبه در جواب به حمله هاوان سوریه انجام داد. آقای بن این را هم گفت که در خصوص تداوم سرازیر شدن سلاح به حکومت و مخالفین سوریه و تاثیرگذاری اوضاع سوریه بالای لبنان عمیقا نگران می باشد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر فرمان را صادر کرده که تیان تمام کسانی را که در ارتباط با اشتراک در مظاهرات دستگیر و یا محکوم به حبس شدند مورد عفو قرار داده است. آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که این فرمان روز دوشنبه در صفحه فیسبوک رسمی مرسی به نشر رسید. شاهدان عینی در شمال نایجیریا عساکر آن کشور را در گلوله‌باری بر غیر نظامیان در شهر میدوگوری متهم می‌کنند که باعث کشته شدن حداقل 30 تن شده است. خبرنگاران و کارمندان شفاخانه‌ها می‌گویند که بسیاری از کشته شدگان به نظر می‌رسد غیر نظامی باشند. آنان می‌گویند که عساکر منازل و دکان‌ها را نیز به آتش کشیدند. مقامات نظامی گزارشات گلوله‌باری عساکر بالای غیر نظامیان را تایید و یا رد نکردند. میدوگوری در مرکز عملیات گروه اسلامگرای بوکو حرام قرار دارد. این گروه در کشتن بیش از 1400 نفر در سالهای اخیر مقصر دانسته شده که به تکرار کلیساها و افراد پلیس را هدف قرار می‌دهند. و لیبیا روز سه‌شنبه محکمه بین‌المللی جرائم جنایی را در محاکمه پسر قذافی به آزمون می‌کشد. در مجلس سه‌مایه دو روزه در هاگ پیرامون اعتراض لیبیا در محاکمه کردن سیف الاسلام قذافی پسر معمر القذافی فقید بحث خواهد شد. پایان اخبار. خب شنوندگان گرامی و علاقمندان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه دری رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو هم یکنون وارد استدیو شدند. بر روزنا برنامه خوش را تمنا داریم و ما هم تا نیم ساعت دیگر باز هم در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. راندم الان نگذارم.